اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز ماه آگوست را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلی موهبی بزیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا. با تقدیم سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تفصیل خبرهای این ساعت. اداره زنان سازمان ملل متحد با نگرانی از توشیح و انفاذ قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته است که این قانون عملا زنان را از زندگی عمومی حذف می کند و اختیارات اجرایی گسترده را به پلیس اخلاقی یا محتسبان طالبان می دهد. اداره زنان ملل متحد 28 ماه آگوست با اعلامیه گفته است که تطبیق این قانون که هفته گذشته اعلام شد محدودیت‌های گسترده را بر جمعیت افغانستان اعمال می‌کند. اعلامیه با اشاره به ماده‌های این قانون مبنی بر الزام پوشاندن تمام بدن و چهره زنان، منع شنیده شدن صدای زنان در محضر عام و منع استفاده از وسایل ترانسپورتی توسط زنان بدون محرم گفته است که این قانون حقوق زنان و دختران افغان را به گونه چشمگیر محدود می‌کند. اداره زنان ملل متحد تاکید کرده است. این قوانین و پالیسی های ظالمانه طالبان باید فوراً لغو شوند و مقامات بالفعل یعنی طالبان باید با تعهدات خود تحت قوانین بین المللی برای تضمین حقوق کامل همه زنان و دختران پابند باشند. با گفته این اداره ملل متحد، طالبان در طول 3 سال گذشته بیش از 70 حکم، رهنمود و دستور را علیه زنان و دختران افغانستان صادر کردند که منجر به سلب حقوق اساسی آنان شده است. ده‌ها زن در یک اعتراض گسترده در رسانه‌های اجتماعی علیه قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با پیام‌هایی که در آن شعر و سرود می‌خوانند به ممنوع شدن صدای زنان در اجتماع اعتراض کردند. حکومت طالبان این قانون را که دارای 35 ماده بوده و توسط ملا هبت الله رهبر آن گروه توشیح شده است، هفته گذشته در سراسر افغانستان نافذ کرد که بر اساس این قانون صدای زن عورت شمرده شده و ممنوع شده است و زنان ملزم به پوشاندن صورت خود در بیرون از خانه شده اند. در این قانون آمده است که زنان حق آواز خواندن یا تلاوت کردن با آواز بلند را در میان مردم ندارند و صدایشان نباید به بیرون از دیوارهای خانه هایشان برود. سازمان‌های مدافع حقوق بشر این قانون را با لحن جدی و شدید تقبیح و محکوم کرده اند. در تازه‌ترین واکنش، کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد این قانون را فوق العاده بد توصیف کرده و خواستار لغو آن شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این اعتراضات از قانون جدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان دفاع کرده، گفته است که نگرانی ها در خصوص به اساس است. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که افزون بر شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش، شمار زیادی از گروه های تروریستی در افغانستان مستقرند. پت رایدر، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، 27 ماه آگوست در یک کنفرانس خبری گفت که واشنگتن نمیتواند تهدیدهای تروریستی شاخه خراسان داعش را نادیده گیرد و به گفته وی در زمینه مبارزه با تروریسم این موضوع در محراق تمرکز توجه قرار دارد. وی گفت طالبان در حال حاضر حاکمیت ضعیف در افغانستان داشته و به عنوان به اصطلاح حاکم در آنجا تفاوت واضح با شاخه خراسان داعش دارند، اما گروه‌های متعدد تروریستی همکنون در افغانستان مستقرند و ما آن منطقه را با پیمانه گسترده تحت نظر خواهیم داشت و کار با متحدان و شرکایمان در سراسر جهان به شمول آسیای مرکزی تمرکز داریم. با این حال طالبان تهدید داعش را در افغانستان کم اهمیت جلوه داده و ادعا کردند که داعش در افغانستان سرکوب شده و هیچ گروه داخلی یا خارجی مجال فعالیت در این کشور را ندارند. محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، در دیدار با اندریکا رتواتی، هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد در افغانستان، گفته است که به زودی مرحله دوم اخراج مهاجران افغان فاقد مدرک اقامت در پاکستان آغاز می شود. وزارت داخلی پاکستان 28 ماه آگوست با نشر اعلامیه در شبکه اجتماعی ایکس به نقل از نقوی گفته است که پاکستان ده ها سال میزبان مهاجران افغان بوده است، اما بازگرداندن مرحله‌ای شهروندان خارجی فاقد مدرک اقامت آغاز شده است. وزیر داخلی پاکستان گفت هیچ اقدامی با افرادی که دارای اسناد قانونی هستند انجام نمی شود. مهاجران افغان بدون ویزا و سایر مدارک قانونی اجازه اقامت در پاکستان را ندارند و به زودی مرحله دوم بازگرداندن مهاجران افغان آغاز خواهد شد. محسن نقوی همچنان ایران بر ضرورت نقش سازمان ملل متحد و جامعه جهانی برای بازپروری مهاجران افغان نیز تاکید کرده است. در اعلامیه آمده است که اندری کارتواتی، هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد در افغانستان، از نقش پاکستان در قبال مهاجران افغان و گفتگوی دوحه قدردانی کرده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. مقام‌های پاکستانی کاهش سرعت اینترنت را در آن کشور در ماه‌های اخیر که واکنش‌های فعالان و تاجران را برانگیخته با آسیب در کیبل‌های زیر آب نسبت دادند. اما کارشناسان حقوق دیجیتال به این باورند که حکومت پاکستان ممکن یک فایروال را آزمایش می‌کند تا فضای آنلاین را کنترل کند. فایروال سیستم امنیتی اینترنتی است که ترافیک شبکه را نظارت و فضای آنلاین را کنترل می‌نماید. حکومت پاکستان قبلا افزایش استفاده از ابزار فیلترشکن و شبکه‌های مجازی VPN خصوصی را به عنوان دلیل این کاهش سرعت اینترنت معرفی کرده و نیز از آن کرده بود که کشور در حال تبدیل کردن سیستم اینترنتی است. در آغاز ماه خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفت که کشورش در حال انتقال است و اضافه کرد که برای جلوگیری از محتوای تهدیدآمیز و افتراآمیز علیه حکومت و افراد کنترل صورت خواهد گرفت. این در حالی است که اردوی پاکستان، قدرتمندترین نهاد این کشور، اعلام کرده است که با آنچه که تروریسم دیجیتالی خوانده می شود مبارزه می کند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا با نشر بیانیه گفته است که قانون را لغو کرده است که بر اساس آن شهروندان خارجی که با ویزای سیاحتی به آن کشور سفر می کردند اجازه داشتند جواز کار دریافت کنند. بر اساس این قانون گردشگران خارجی که وارد کانادا می شدند می توانستند برای دریافت جواز کار اقدام کنند و در صورت منظوری درخواستشان در آن کشور اقامت گزینند. اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا گفته است که سر از 28 ماه آگست درخواست مجوز کار برای گردشگران خارجی که داخل این کشور شده اند امکان پذیر نخواهد بود، اما درخواست هایی که پیش از این تاریخ پیشکش شده است بررسی و رسیدگی خواهد شد. این قانون موقت در ماه آگست 2020 و در زمان همگیری کووید 19 برای کمک به گردشگران خارجی ارائه شد که به دلیل بسته شدن مرزها قادر به بازگشت به کشورهایشان نبودند. بر اساس این قانون آنان توانستند بدون نیاز به ترک کانادا برای دریافت مجوز کار درخواست دهند. اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد دیروز پنجشنبه 29 ماه آگست در یک گزارش محرمانه گفت که ایران با سرپیچی از خواسته های بین المللی ذخایر یورانیم غنی شده خود را تا سطح نزدیک به درجه تسلیحاتی افزایش بخشیده است. در گزارش آمده است که میزان یورانیم غنی شده 60% ایران تا 17 ماه آگست مجموعاً 164.7 کیلوگرم بوده و این مقدار در مقایسه با گزارش قبلی این اداره در ماه ثور 1403 خورشیدی بیش از 22 کیلوگرم افزایش داشته است. با گفته کارشناسان رساندن یورانیم غنی شده با خلوص 60% تا یورانیم به درجه تسلیحاتی 90% خلوص تنها نیازمند برداشتن یک گام کوتاه و فنی است. رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی با تاریخ 3 ماه جون سال جاری نیز گفت ذخایر یورانیم غنی شده در ایران از جمله ذخایر یورانیم تا 60% غنی شده همچنان در حال افزایش است. شورای حکام اداره بین المللی انرژی اتمی به تاریخ 5 ماه جون از مقامهای حکومت ایران خواست تا در راستای همکاری با این اداره گامهای سریعتر بردارند و ممنوعیت بر ورود بازرسان با تجربه این سازمان را به ایران لغو کند. هندوراس پیمان استرداد قاچاقبران مخدرات را با ایالات متحده آمریکا لغو می‌کند. هندوراس 28 ماه آگست اعلام کرد که پیمانی را که در زمینه استرداد و زندانی کردن قاچاقبران مواد مخدر با ایالات متحده امضا کرده بود، لغو خواهد کرد. سیومارا کاسترو، رئیس جمهور هندوراس، در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که دخالت ایالات متحده و نیز نیت آن برای مدیریت سیاست‌های هندوراس از طریق سفارت خود و سایر نمایندگان غیر قابل تحمل است. کاسترو واشنگتن را به دخالت در روابط هندوراس ونزوئلا متهم کرده و افزوده است که با وزارت خارجه این کشور دستور داده تا این پیمان را با ایالات متحده لغو کند. رئیس جمهور هندوراس آمریکا را به نقض اصول حقوق بین الملل متهم کرد که به گفته او به حاکمیت، صلح بین المللی، عدم مداخله و تعیین سرنوشت احترام می‌گذارد. مقامات آمریکایی و چینی در مورد دیدار احتمالی سران دو کشور صحبت کردند. جک سولیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، و وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، 28 ماه آگست برای دومین روز متوالی در بیجینگ دیدار کرده و در مورد موضوعات از جمله ملاقات احتمالی رؤسای جمهور دو کشور و تنش‌ها در آب‌های جنوبی چین گفتگو کردند. هر دو طرف مذاکرات دو روزه را صریح، بنیادی و سازنده خواندند. سینهوا، خبرگزاری دولتی چین، به نقل از وانگ یی گفته است که کلید نگه داشتن روابط چین و ایالات متحده آمریکا در مسیر درست به راهنمایی رؤسای دولت دو کشور بستگی دارد. قصر سفید در بیانیه گفت دو طرف در مورد برنامه‌ریزی یک تماس تلفنی به سطح رهبران دو کشور در هفته‌های آینده گفتگو کردند. سینهوا گزارش داده است که دو طرف درباره ملاقات احتمالی بین جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین بحث کردند. بر اساس بیانیه چین، سولیوان و وانگ یی بر اهمیت ارتباط نظامیان دو کشور و برگزاری تماس‌های ویدیویی میان فرماندهان نظامی در زمان مناسب تاکید کردند. خبرگزاری دولتی چین به نقل از وانگ یی نگاشته است که توسعه خوب روابط چین و ایالات متحده با احترام متقابل بستگی دارد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. اداره زنان سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از انفاذ قانون جدید حکومت طالبان که بر اساس آن صدا و تصویر زن در محضر عام عورت یا حرام گفته شده است، واکنش نشان داده و گفته است که این قانون عملاً زنان را از زندگی عمومی حذف می کند. شرح بیشتر را در گزارش از همکارم فرخنده پیمانی میشنوید.
اداره سازمان ملل متحد در امور زنان روز چهارشنبه 28 آگست با نشر اعلامیه گفته است که تطبیق قانون جدید حکومت طالبان که هفته گذشته اعلام شد، محدودیت‌های گسترده را بر زنان افغانستان اعمال می‌کند. این اعلامیه با ماده‌های این قانون که بر اساس آن پوشانیدن تمام بدن و چهره زنان، منع شنیدن صدای زنان در محضر عام و منع استفاده از وسایل ترانسپورتی توسط زنان بدون محرم الزامی پنداشته شده، گفته است که این قانون حقوق زنان و دختران افغان را به گونه چشمگیری محدود میکند.
این قوانین و پالیسی های ظالمانه طالبان باید فوراً لغو شوند و مقامات طالبان باید به تعهدات خود تحت قوانین بین المللی برای تضمین حقوق کامل همه زنان و دختران پایبند باشند.
با گفته این اداره ملل متحد، طالبان در طول 3 سال گذشته بیش از 70 حکم، رهنمود و دستور را علیه زنان و دختران افغانستان صادر کردند که منجر به سلب و محدود شدن حقوق اساسی آنان شده است که تأثیرات بدی بر زندگی آنان و دختران افغان گذاشته است.
اداره زنان ملل متحد در همبستگی تزلزل ناپذیر با هر زن و دختر افغان که در معرض این اقدامات قرار گرفتن می ایستد و ما به همکاری با شرکای خود برای حمایت از تحقق کامل حقوق آنان ادامه خواهیم داد.
این در حال است که انفاذ این دستور در روزهای اخیر واکنش‌های سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای جهان را به دنبال داشته است. کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد نیز به روز سه‌شنبه 27 آگست این دستور طالبان را فوق‌العاده بد توصیف کرده و خواستار لغو آن شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پاسخ به این همه نگرانی‌ها و انتقادات از این قانون، آن را گستاخی کشورها در برابر شریعت اسلامی خوانده است. در همین حال دختران و زنان در افغانستان میگویند که زندگی آنان در حکومت طالبان دگرگون شده است.
اگر ما به عنوان یک زن در جامعه که صدای ما عورت دانسته میشه بیرون از خانه برام، من نمیتونم با فروشنده صحبت کنم، من نمیتونم گشت گذار کنم، خرید کنم، که مطمئنا هر روز اینا زندگی بر ما سخت‌تر ساخته میرن، فضا رو بر ما تنگ ساخته میرن و ما واقعا نمیتونیم به صورت درست زندگی کنیم، واقعا نمیتونیم زندگی کنیم. ما در جامعه افغانستان زنها فقط نفس میکشن، روح و روان ما از بین رفته، روح ما مرده.
آزادی این بار اول نیست که طالبان تلاش بر حذف زنان از جامعه افغانستان کرده اند. طالبان از لحظه ورودشان به افغانستان تمام سعیشان بر این اساس بود که زنان و دختران را از تمامی حقوق انسانی شهروندی و اساسیشان محروم بسازند تا به هیچ گونه امکانات اجتماعی دسترسی نداشته و کاملا در حاشیه قرار بگیرند. ادامه این وضعیت برای زنان به مسابقه ختم زندگیشان است، چرا که وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت تسلط طالبان به جهنمی میماند که هر لحظه عذابش و رنج و شکنجه است. جامعه جهانی باید دست از تعامل و حمایت این گروه برداشته و با اعمال فشارهای سیاسی این گروه را وادار بسازند تا با اعمال زنستیزانه ضد بشری و ضد انسانیشان خاتمه دهند. از زنان افغانستان حمایت کنید.
قانون امر به معروف و نهی از منکر که در هفته جاری نافذ شد، در 35 ماده محدودیت ها را بر طرز و رفتار زندگی زنان و مردان وضع کرده است. طبق این قانون صورت و بدن زنها خارج از خانه باید کاملا پوشیده باشد و صدایشان شنیده نشود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اریکا گستون، استاد دانشگاه کلمبیا و کارشناس مسائل افغانستان، میگوید قانون امر به معروف و نهی از منکر توسط حکومت طالبان نشانه تشدید جدی وضعیت در افغانستان از زمان به قدرت رسیدن آنان میباشد. پروفسور اریکا گستون در صحبت با همکارم جیلانوری نخست در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر که با واکنش های ملل متحد و جامعه جهانی روبرو شده است چنین توضیح داده است.
این قانون تشدید جدی در وضعیت است. واضحاً از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، شماری از محدودیت‌ها را بر زنان وضع کردند که اخیراً چندین محدودیت بیشتر را اعلام کردند. اما این اقدام اخیر طالبان به خاطر که قانون را بر برخی از محدودیت‌های موقتی دائمی ساختند، برای آنها اکنون ساده‌تر شد تا قویاً قانون را تحمیل کنند. زنان به خاطر به اعتراضات ادامه می‌دهند که صدای آنها شنیده شود. این قانون اخلاقی طالبان خیلی خطرناک است و در اصل یک تلاش تازه برای خاموش کردن زنان و محو آنها از محضر عام است.
نماینده یوروما بر افغانستان در لومه گفته که مردم افغانستان لایقه یک وضعیت بهتر دارند. چطور وضعیت میتونه برای مردم افغانستان بهتر شود در صورتی که طالبا با حقوق انسانی شهروندی و حقوق زنان احترام نمیگذارن و با جامعه جهانی در این قسمت همکاری نمیکنن؟
آنچه واقعا برای من نگران کننده است اعلامیه اخیر طالبان است که به نحو یک تحول بزرگتر میباشد. اکثر مردم در جامعه بین المللی به شمول افغانها امیدوار بودند که این دور طالبان از طالبان دهه 90 فرق داشته باشد و برخی از اعضای طالبان یقیناً این طور فکر می‌کردند و وعده داده بودند که دختران به مکتب خواهند رفت و حتی برخی از محدودیت‌های وضع شده موقتی هستند و در شرایط محدود برای آنها یعنی زنان اجازه داده خواهد شد و گفته بودند که به این باور هستند که پالیسی آنها تغییر می‌کند و تا حد امید وجود داشت. اگر جامعه جهانی می‌توانست با ترکیب از معامله، تماس‌ها و فشار یک جا با مردم افغانستان صدا بلند می‌کرد، ما امروز ممکن شاهد برخی از تغییرات در این پالیسی بودیم.
تا 3 سال حکومت طالبا برخی از کشورها نمایندگان دیپلماتیک طالبا را پذیرفتند، اما هیچ کشور آنها را به رسمیت نشناختند. به نظر شما طالبا با وضع همچو قانون که قیودات به زنان دو برابر می‌سازد، چطور می‌توانند که انتظار به رسمیت شناختن از طرف جامعه جهانی را داشته باشند؟
طالبان قسمی که گفتین تا کنون در هیچ مجمع بین المللی یا از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده اند. در نشست های دوحه که طی سال گذشته برگزار شد حضور یافتند. جامعه جهانی با یک صدای واحد برای آنها گفتند که تا زمانی که طالبان با شرایط جامعه جهانی توافق نکند به رسمیت شناخته نمی شود، که شامل احترام به حقوق زنان است و مسئله محروم ساختن زنان از حقوق آنها جدی‌ترین مسئله برای جهان است. با آن هم برخی سفرهای طالبان در برخی از کشورها به طور رسمی پذیرفته شدند و طالبان در این امید هستند که پس از سپری شدن مدت بیشتر جامعه جهانی خسته خواهد شد و آنها از طرق مشروعیت پیدا می کنند، حتی اگر در کل به رسمیت شناخته نشوند. من همچو وضعیت را پیش بینی نمی کنم. آنچه که شاهد هستیم خیلی به یک سطح پایین سفرهای طالبان در بخش های قنصلی و غیره فعالیت دارند. فکر نمی کنم که جامعه جامعه جهانی موقف خود را در برسمیت شناختن طالبان بدون تغییر کلی پالیسی های آنها در قبال حقوق زنان و برخی سیاست های دیگر متفاوت تر بسازد.
طالبان ادعا میکنند که امنیت در افغانستان یا به گفته از 9 سال برقرار شده است، اما مردم افغان با بحران‌های مختلف با شمول بحران و آفات طبیعی درگیر ماندند. طالبان چطور میتونند که همچون ادعا را در محتوای آنچه در افغانستان مگذره بکنند؟
من سال گذشته فرصت سفر به مناطق مختلف افغانستان را داشتم و چندین ولایت در مناطق مختلف سفر کردم. در مأموریتی که از جانب ملل متحد داشتم در مورد مسائل مختلف تماس‌های بین المللی با طالبان و جوامع افغان تحقیق کردم. باید بگویم که در مقایسه با سال‌های گذشته امنیت برخی از مناطق تا حد بهتر شده بود. مردم بیشتر به مناطق مختلف سفر می‌کردند و آن را مثبت می‌دانند. فرصت‌های اقتصادی در داخل کشور نیز با وجود آمده است. مشخصاً از آنچه که در افغانستان می‌گذرد به سود مردم است و ما باید آن را تشخیص دهیم و روی آن کار کنیم. اما در کل امنیت کامل برای نیم نفوس افغانستان که از حقوق اولیه مستفید نیستند و طور مثال اقلیت‌ها و مردم با دیدگاه‌های متفاوت سیاسی که نتوانند صدای خود را بلند کنند یا آواز بخوانند یا حتی اعتراض کنند به خاطر که دستگیر می‌شوند، امنیت در کل وجود ندارد و امنیت واقعی نیست.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
منتقدان نظام طالبان میگویند که 3 سال حاکمیت آنان بر افغانستان باعث بدبختی زنان و دختران افغان شده است. همزمان با 3 سالگی خروج ایالات متحده از افغانستان، مدافعان حقوق زنان و دختران از واشنگتن میخواهند که برای رسیدگی به وضعیت ناگوار حقوق بشری در افغانستان اقدامات جدی اتخاذ کنند. انیتا پاول، خبرنگار صدای آمریکا در قصر سفید، گزارشی را تهیه کرده است که برگردان آن را همکارم تقدیم میکند.
طالبان میخواهند تا این صحنه تصویر از 3 سال حاکمیتشان بر افغانستان باشد، ولی قصه پروانه مالک یک تصویر واقعی تر میباشد. پس از خروج نظامیان امریکایی از افغانستان، پروانه که در آن زمان 9 سال عمر داشت به عقد نکاح داده شد. ولی این تنها پروانه نیست. بر اساس گزارش های رسانه های داخلی، حتی دختران 7 یا 8 ساله با طالبان ازدواج کرده اند. این تصاویر پروانه برای نهاد موسوم به Too Young to Wed گرفته شده است، نهادی که در برابر ازدواج های زیر سن مبارزه می کند.
کاری را که طالبان با زنان و دختران انجام می دهند مطلقاً جنایت در برابر بشریت است و دختران و زنان افغان در داخل کشور واقعاً با درد و رنج مقابلند.
3 سال پس از خروج ایالات متحده از افغانستان، رئیس جمهور جو بایدن با نشر یک اعلامیه از آن سربازان آمریکایی یاد بود به عمل آورد که در جریان روند خروج در نتیجه حمله بر میدان هوایی کابل کشته شدند. معاونش کامیلا هریس نیز یک اعلامیه مشابه را نشر کرد، ولی به مانند جو بایدن هیچ اشاره به زنان و دختران نداشت. اما خانم هریس تصمیم طالبان مبنی بر اجازه ندادن و ادامه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را رد می کند. کامیلا هریس تصمیم جو بایدن برای خروج از افغانستان را یک اقدام درست و شجاعانه توصیف کرده است. ولی دونالد ترامپ، رقیب جمهوری خواه کامیلا هریس، باید بود از سربازان کشته شده آمریکایی در جریان خروج از افغانستان، حکومت جو بایدن را به دلیل نحوه خروج مورد انتقاد قرار داد.
تحقیر در افغانستان که کاملا هریس و جو بایدن عاملان بودند باعث سقوط اعتبار و احترام امریکا در سراسر جهان شد.
طالبان که 3 سالگی قدرت خود را با راه اندازی این برنامه رسم و گذشت تجلیل کردند، مداخلات خارجی را مورد انتقاد قرار دادند. در این مراسم زنان به شمول خبرنگاران اجازه شرکت نداشتند. طالبان اخیراً با وضع قانون امر به معروف و نهی از منکر، گشت و گذار زنان را مقیدتر ساخته و آنان را به پوشاندن چهره امر کرده است. ملل متحد این قانون را تکان دهنده خوانده و خواستار لغو آن شده است. در این حال احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان نقض حقوق بشری نصف جمعیت کشور را یک پالیسی بد میخواند.
They do not represent the will.
آنان از خواست جمعیت کشور نمایندگی نمی کنند. جوانان افغان به ویژه دختران و مانند سایر جوانان جهان امید و آرزو دارند.
From their peers around the globe.
در 3 سالگی خروج ایالات متحده از افغانستان، نهاد تو یانگ تو وید از رهبران امریکایی می خواهد تا نه تنها بر طالبان تمرکز کنند، بلکه به صداهایی که خاموش ساخته شده است نیز توجه کنند و اقدامات جدیتر را اتخاذ کنند. این نهاد همچنان شوهر محسن پروانه را متقاعد کرده تا او را دوباره به خانواده اش برگرداند و به گفته مؤسس این نهاد پروانه اکنون دوباره به مکتب می رود.
پروانه مفکوره های بزرگ دارد و می خواهد در آینده یک معلم یا دکتر باشد و او توان این کار را دارد. ولی مشکل این است که پروانه در یک محیط زندگی نمی کند که به او اجازه دهد.
ولی با ارتقا به صنف ششم، پروانه می داند که در صورت ادامه وضعیت کشورش بار دیگر از حق رفتن به مکتب محروم خواهد شد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده برای توقف تنش در شرق میانه به شدت کار می کند. اسرائیل و حزب الله در اواخر هفته گذشته درگیری شدید نظامی داشتند که منجر به این نگرانی ها شد که جنگ در شرق میانه گسترش خواهد یافت. اسرائیل به تاریخ 25 آگست بر هزاران دستگاه پرتاب راکتی حزب الله در داخل لبنان حملات هوایی پیشگیرانه را انجام داد که به گفته اسرائیلی ها قرار بود برای حمله بزرگ بر اسرائیل از آن کار گرفته شود. اندکی بعد حزب الله صدها راکت و درون را به سمت اسرائیل پرتاب کرد. خوشبختانه سیستم دفاعی اسرائیل تلفات و خسارات ناشی از حمله حزب الله را بر زیرساخت ها به حد اقل رساند. از زمان حمله تروریستی حماس بر اسرائیل در 7 اکتبر و جنگ مابعد آن در غزه، حزب الله که مانند حماس از سوی ایران حمایت می شود، هزاران راکت را به شمال اسرائیل پرتاب کرده است. شدت درگیری آخر هفته گذشته میان اسرائیل و حزب الله استثنایی بود. با این حال چنین درگیری بزرگ میان دو طرف رخ نداده بود. جک سلیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید در یک کنفرانس خبری گفت که ایالات متحده از 7 اکتبر بدین سو در مورد گسترش جنگ به یک منازعه تمام عیار منطقه‌ای نگرانی داشته است. سلیوان گفت: ما شبانه روز با شرکا و متحدان کار کرده ایم. تجهیزات نظامی را مستقر کرده ایم. چه آشکارا یا خصوصی و در پشت صحنه درگیر تعامل شدید دیپلماسی هستیم تا از آن پیامد جلوگیری کنیم. ما به کار برای جلوگیری از چنین پیامد یا گسترش جنگ در منطقه ادامه می دهیم. امیدواریم که رویدادهای شب 25 آگست به تشدید منجر نشود که سبب جنگ منطقه‌ای شود. مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت که ایالات متحده به شدت در قاهره سرگرم کار است. ما با تیم خود و تیم‌های دیگر میانجیگران و نیز با اسرائیلی‌ها برای دستیابی به آتش بس و معامله گروگان‌ها در چارچوبی که رئیس جمهور جو بایدن برای دستیابی به آن طرح کرد صحبت می‌کنیم تا آرامش در داخل اسرائیل و در امتداد مرز اسرائیل و لبنان و در نهایت برای رسیدن به شرایط گسترده‌تر ثبات منطقه‌ای نائل آید. سلیمان گفت: و البته فکر می‌کنیم که بخشی از آن مسیر برای راه حل دو کشور برای مردم فلسطین نیز معتبر است. ایالات متحده در این اواخر حضور امنیتی خود را در شرق میانه تقویت کرده است. پت رایدر، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفت: ما برای حمایت از دفاع اسرائیل در برابر هر گونه تجاوز از جانب ایران، حزب الله لبنان یا سایر بازیگران در وضعیت خوبی قرار داریم. آنگونه که از ابتدا چنین بوده است، ما همچنان بر تنش زدایی در منطقه تمرکز داشته و همین حال بر تأمین آتش بس برای پایان دادن به جنگ در غزه تمرکز میکنیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.